اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. در این ساعت گزارش در این مورد در کنار گزارش ها درباره تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. طالبان افغان با وجود اعتراضات گسترده کمپاین بزرگی را علیه کشت خشخاش افزایش داده است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خبر داد که این عملیات تا نابودی کامل زمین‌ها از کشت کوکنار ادامه خواهد یافت. در هفته‌های اخیر تخریب مزارع خشخاش در شمال شرق افغانستان تظاهرات گسترده‌ای را برانگیخت. نیروهای امنیتی طالبان تظاهرات دهقانان و ساکنان منطقه را با خشونت سر کوب کردند. دستگیری ها صورت گرفت و گزارش ها از کشته شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی زازای آریوب در امتداد خط دیورند طی درگیری‌ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و هم نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت که درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. باشنده های محل میگویند مردم از حراس جنگ مناطقشان را ترک کرده و به مناطق نزدیک دیگر آواره شدند. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه امروز منتشر شد، گفته که این بدین معنا نیست که طالبان دوست درجه یک هستند، اما این واضح است که آنها دشمن روسیه نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان همچنین گفت که هنوز محدودیت های سیاسی مشخص بین مسکو و طالبان وجود دارد. اگرچه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت که آنطور که انتظار می‌رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی منطقه‌ای خود دریافت نکردند. این اظهارات در حال مطرح شده که وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که عساکر اسرائیلی بیشتر در عملیات نظامی زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شرکت خواهند کرد. با گفته وزیر دفاع اسرائیل این عملیات نظامی گروه حماس را از بین خواهد برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. افزایش درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی اختلافات سرحدی است و یا بازی سیاسی؟
فکر میکنم که پاکستانیا از وضعیت موجود با استفاده از دیگه گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعال هستند، زیسو استفاده میکنن و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم.
مردم سیلاب زده افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز فوری دارد. همچنان مصاحبه در این مورد با یک تن از باشنده های محل دارد. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقام های جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخی چهره های سیاسی متهمان و افراد تعلیم شده قرار داده. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. گزارش در این مورد داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه خودتان آزادی و شنوندگان پخش می شود. اما با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورن طی درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و همچنان قوای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. بیشتر در این گزارش میشنوید.
یک منبع از فرماندهی امنی حکومت طالبان در پکتیا میگوید در درگیری روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن یک تنشان کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت تلفات در ولسوالی زازه آریوب وارد شده و درگیری در دندپتان تلفات در پی نداشته است. این منبع میگوید درگیری پس از چاشت روز چهارشنبه آغاز و الی صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. این منبع از تلفات وارد شده به جنوب پاکستانی چیزی نگفت، اما طاهرخان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی میگوید که یک مرمی از توپهای طالبان در کرما ایجنسی در پوسته مرکزی نیروهای پاکستان اصابت کرده که در نتیجه آن یک سرباز پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که درگیری میان طالبان افغان و نیروهای پاکستان از 3 روز به این سو به گونه وقفه ای ادامه داشته است. طاهرخان می افزاید که در اثر درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستان گذرگاه خرلاچی بین این دو کشور نیز بسته شده و گفتگو میان دو طرف برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. به گفته او طالبان خواستار بازگشایی گذرگاه خرلاچی و توقف شلیک‌های جانب پاکستان شدند. در همین حال برخی از باشندگان ولسوالی زایزای آریوب پکتیا تایید می‌کند که درگیری شدید میان هر دو جانب جریان دارد و سلاح‌های سبک و سنگین در آن استفاده می‌شود. باشندگان محل به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کنند و نمی‌خواهند در گزارش نامشان گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کردند که جانب پاکستان به گونه کورکورانه به خانه های مردم مرمی های توپ شلیک می کنند. آنان در مورد تلفات وارد شده به افراد ملکی در این مناطق جزئیات ندادند. یک باشنده ولسوالی زازه آریو بر رادیو آزادی گفت
یک به سرحد به مناطق نزدیک دیگر کوچ کردند. ترس شدید در منطقه حاکم است. وضعیت اضطراری است. خواست ما این است که مشکل از راه گفتگو حل شود و جنگ متوقف شود.
جنگ بزای خبرونه مخکلار شی او جنگ ته پایټه کې کوتل شي.
باشنده ولسوالی دندپتان پکتیا بر رادیو آزادی میگوید
جنگ روان دی ل پاکستان څخه توپونه او هم
جنگ ادامه دارد. راکت های پاکستان در خانه های مردم اصابت میکند. جنگ با سلاح های سنگین است. راکت ها سلاح های سنگین است. ده ها خانواده از مناطق جنگی به مناطق دیگر نقل مکان کرده اند و جنگ هنوز ادامه دارد.
کرده شوی دی جنگ اوس هم دوام لري.
هرچند علت آغاز این درگیری میان هر دو طرف مشخص نیست، اما یک منبع در فرماندهی امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یکی از پسته های امنیتیشان به نام عمر آغاز شد. اما طاهرخان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی طالبان را به آغاز این درگیری متهم کرده است. پیش از این درگیری روز پنجشنبه هفته گذشته نیز جیدهای پاکستانی در ولسوالی ورممه پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند. هرچند حکومت طالبان و پاکستان به طور رسمی در مورد این حمله هوایی چیزی نگفتند، اما برخی منابع پاکستانی پیش از این گفته بودند که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند. اخیرا مقام‌های پاکستانی با لهجه تند اتهام وارد می‌کنند که خاک افغانستان از سوی تی تی پی برای حملات مسلحانه استفاده می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد می‌کند.
من ساعت قبل با نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه درباره این مطلب مصاحبه ای را انجام داده و نخواست از او پرسیدم که این رویداد به طور متواتر چرا تکرار می شود.
مثل که همه شاهد هستند، بکرات این خط به اصطلاح خط فرسی دیورند نقص کردن و هر نوعی خواستن در او دسترازی کردن. به اصطلاح یک نوع عادت شده برای پاکستانی هم، برای فعلا که طالبا حاکم هستن و در سرحدات نیرو دارن، طبیعتا باعث بروز چنین حوادث میشه. و از طرف دیگر نقطه دوم ایست که پاکستانی هایی را درک میکنه که در کابل یک اداره وجود داره که او اداره در سطح بین المللی به عنوان یک شخصیت حقوقی رسمی به رسمیت شناخته نمیشه، به عبارت دیگه به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده. از خلا در حد اعظمی پاکستانی استفاده میکنه.
استاد، شما در جریان هستین که نیروهای نظامی پاکستان در قبل بر کنر و ننگرهار و ایجا حملات راکتی و توپخانه را انجام می دادن، ولی تایید نمی کردن. حال تمام حملاتشان چی از جتهای جنگیشان است که حمله می کنن، چی درون که فایر می کنن پرتاب می کنن، و حال حملاتی که در چند ولسوالی پکتیکا صورت گرفته تایید کردن، چرا دیگه کشورها در این مداخله نمی کنن، چیزی نمیگن و خصوصا ملل متحد؟
از جایی که طالبا در بیشتر از 2.5 سالی که حاکم شدن هیچ دولتی داره به رسمیت نمیشناسه و همچنان نمایندگی افغانستان در ملل متحد و طالبا تعلق نگرفته، بنان مرجع نیست که شکایت بکنه از وضعیت موجود و مجامع بین المللی، و مجامع بین المللی نمیتونه که یک طرف در قضیه به اصطلاح قضاوت بکنه، چون طرف یک طرف حقوقی وجود نداره یا به رسمیت شناخته نشده. متاسفانه پاکستان از این وضعیت سوء استفاده میکنه.
ببینین همی درگیری های وقتی که طالبا به قدرت رسیده گهگای در مرزها صورت میگیره. گزارش ها میگه که هم طالبا و هم حکومت پاکستان منفعت برداری میکنن و از لحاظ سیاسی. آیا به نظر شما این یک مانور سیاسی است؟ چه فکر میکنن؟
اگر بدون فکت گپ بزنیم و با در نظر داشته و تیوری توتیه که سیاست مطرح بشه، ممکن است چنین پیش بینی وجود داشته باشه که یک سناریو است و هر دو طرف میخواهد که امتیاز سیاسی بگیرن و ذهنیت عامه را به نفع خودشان بچرخانند. برعکس فکر میکنم که پاکستانی‌ها از وضعیت موجود با استفاده از اینکه گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعال هستند و از این سو استفاده میکنن و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم، در صورت اقداماتی که پاکستان میکنه تجاوز شناخته میشه.
نصر الله استانگزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیازهای بشردوستانه مردم را تشدید بخشیده است. این نهاد در اعلامیه تازه می افزاید که سیلاب‌های اخیر از میان 34 ولایت این کشور 25 آن را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در بغلان و برخی ولایت دیگر از عدم دریافت کمک شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC میگوید که سیلاب‌های مرگبار اخیر در افغانستان وضعیت بشردوستانه وخیم را تشدید کرده است. این فدراسیون نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه خود در این مورد افزوده که باران‌های شدید بهاری و سیلاب‌ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است. با گفته IFRC این سیلاب‌ها از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن را تحت تاثیر قرار داده که تنها بغلان بیش از 200 تن تلفات را متحمل شده و هزاران تن دیگر با از دست دادن خانه‌هایشان دیگر سرپناه ندارند. این در حال است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در بغلان و برخی ولایات دیگر از وضعیت بد و عدم دریافت کمک شکایت دارند. محمد عالم، باشنده بغلان مرکزی، به رادیو آزادی میگوید 6 عضو خانواده‌اش را در سیلاب از دست داده است.
از اون طرف سیل آمد. سیل که آمد 2 سکند 3 سکند زیاد تیر نشد. من چشمی ما خورد به یک کوه، ما گفتم یک کوه سری ما آمد. همه تا کشیدیم دیگه واسه همون بچه‌ی ما دم گوری بود، سری ما بود. دو سیاسرهای ما رفت، یک بچه ما رفت، دو برازده ما سیاسرش هم رفتن، دو دختر شش شهید داره ما فعلا.
برکت الله خان از بزرگان قومی در ولسوالی برکه ولایت بغلان در این مورد میگوید.
هر خانه ای مردم که در زندگی میکنن بالاتر از 15 لگ و 20 لگ و 30 لگ تا 100 لگ تا ایج ضربه خوردن. گورس امارت اسلامی به خاطر مرهمگذاری زخم اندکی مردم، این مردم پراگنده نشه که باز دیگه در کشورهای خارج چتن یا در آب غرق میشه یا شریک میشه در امرای دستور مثال سرشان، یا در مثال گرفتار میشه یک جای دیگه یک بندی خانه گرفتار میشه، یا در مثال یک حالت دیگه سرشان میاد. یا سکته میگیره این مردم، من میترسم بسیار مردم سکته نگیرن چون فامیلشون از دست دادن، زمینشون از دست دادن، خانه هاشون از دست دادن.
اسوی هم آسیب دیدگان در ولایت فاریاب ادعا می کنند که هیچ کمکی تا اکنون دریافت نکردند. یک تن از آسیب دیدگان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
با کشت مردم، با مال مردم، با زمین مردم همطور ضرر رسانده. لیکن در بامو ضررها در ولسوالی پشتونکوت اکثرا هیچ ایتور از طرف دولت ایتور کمکی آمده باشه بر مردم پیلان خونه آمده.
با این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC همچنان گفته است که این حوادث در کشور رخ داده که به گفته این فدراسیون در حال حاضر شاهد یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است، جایی که مردم به سختی قادر به مبارزه در برابر آن هستند. در اعلامیه IFRC همچنان آمده است که سطح رنج در افغانستان در حال حاضر فراتر از گفتار است و برای کمک به آسیب دیدگان این سیلاب ها نیاز به حمایت فوری بین المللی است. IFRC همچنان با اشاره به بارندگی ها و موج های سرد اخیر در افغانستان گفته که تأثیر قابل توجه بر زندگی و معیشت به ویژه زراعت و مالداری گذاشته است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار سیلاب ها و ادعاهای آسیب دیدگان مبنی بر عدم دریافت کمک ها از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مولوی ضیاءالحق حقمل تنظیم کننده امور برنامه های معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از جان باختن 165 تن و زخمی شدن 265 تن دیگر در نتیجه سیلاب ها در بغلان خبر داده و گفته است که نزدیک به 10,000 مواشی تلف شده است. همزمان با این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه تا یک پیشبینی از ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن احتمالی سیلاب ها در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها الا 29 ماه سور خبر داده و گفته است که سطح باران ها از 15 الا 50 میلی متر خواهد بود.
در این حال جعفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی از میرویس حامد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی این سوال را پرسیده است که مردم در چه وضعیت قرار دارند.
متاسفانه چقدری که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چیز را اعلام کنند و رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهایشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده از بین رفته. دمی طول یک هفته مؤسسات و حکومت و مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیزم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیزم نبود، امکان میچیدم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود دو روز، و بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین مؤسسات و مردم منطقه و اینا با همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن، و فعلا هم تقریبا همین مؤسسات و مردم های کیمیا یکان تار خیمه بتی و یکان تار فرش بتی و یکان تار ظرف بتی. متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا یا چپه شده از بین رفته، بعضی خانه تقریبا همیال مهاب در بین شان استاد است. مردم در تپه ها بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بازم احتمال سیل و بارندگی است. مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانه شان جور هم اصلا اوجا بالا میشه بیره. مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تامرد نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تامرد. دیروز یک جای رفتیم یک گامشیره را دیدیم، یک کالای چتلی گلپور در جانش بود. پرسان کردم که گامشیره کالای تبدیل کو، گفت چیز ندارم که بپوشم، یعنی حتی یک جور لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست. چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه‌اش از بین رفته. آب آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پردن و یگان کمپل و خوبه از او استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی را که موسسات و مردم میاره فکر کوی که او مردم خواه نیه پیسه پیشان مانده و حتی نیه نان و نیه ایچی دم ندارن. اگر موسسا بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد و یک قطیر وغن میاره نو بامو چیز نمیشه، حتی داخل شهر و بازار هم آب آمده، یعنی داتا اکثر دوکانه در ساحه بغلان مرکزی و برکه بی چیزا از آب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات از ایره دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خوب فیران فقط هر کلامشان وعده ایجاد میتن. دیروز ملاسه برادر و بعضی دوستا آمده بودن، وزیرا تقریبا 8 وزیر بود و بزرگا آمده بودن، وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتوانستن، جای سرپناه را خوانوز دور بانین.
جعفر احمدی همکارم بود که با میرویس آمد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی در مورد وضعیت مردم پس از سیلاب ها در ولایت بغلان مصاحبه داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان و افراد تحریم شده که مالک دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند منتشر کرده است. این نهاد این ادعا را در گزارش تازه مطرح کرده است. در این حال شماری از افغان‌ها خواهان مورد محاکمه قرار گرفتن افراد متهم به فسادند و آگاهان امور سیاسی می‌گویند که غفلت و فساد شماری از مقام‌های جمهوری پیشین سبب فقر و بدبختی در افغانستان شده است. اما کیها در این فهرست ده نفری هستند؟ سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد OCCRP نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در لیست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان به فساد و افراد تحریم شده که مالکان دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند قرار داده است. این نهاد که در واشنگتن مستقر است و توسط چندین نهاد آمریکایی تامین مالی می‌شود، گزارش تازه ای را زیر نام چگونه پول کثیف خانه در املاک دبی پیدا می‌کند در این مورد منتشر کرده است. OCCRP مدعی شده که حسین فهیم و ادیب فهیم، برادر و پسر مارشال قاسم فهیم، از شخصیت‌های جهادی سابق و معاون اول حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش، احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، از قماندانان پیشین جهادی، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و اسدالله خالد وزیر دفاع و رئیس استخبارات در جمهوری پیشین، عتیق الله بریالی معاون وزیر دفاع در جمهوری پیشین، کمال‌الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه، راشد پوپل پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، و سید اسماعیل امیری یکی از بستگان مقامهای پیشین جمهوری و مشاور یک شرکت در آن زمان، در فهرست از دارایی های صدها مقام و نهادهای دولتی فعلی و سابق از کشورهای مختلف در دبی اند. خواستیم با برخی از افراد نامبرده تماس بگیریم، موفق نشدیم، اما در گزارش OCCRP آمده که این پروژه به هر فردی که به عنوان مرتبط با املاک دبی نام برده شده نامه فرستاده تا اگر این ادعا را رد کنند، اما آنها به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حال است که اخیراً پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد در گزارش جداگانه در مورد دو تن از این افراد تمرکز کرده مدعی شده بود که میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین و پسرش اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمکهای آمریکا را در دبی در خرید بلند منزلها، مجموعه تفریحی و خانه‌های بزرگ مجلل سرمایه گذاری کردند. شماری از شهروندان افغانستان خواهان به محاکمه کشانیدن افرادی هستند که نامهایشان در لیست مالکان دارایی‌ها و املاک در دبی از سوی پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نشر شده است. نوردین یوسفزای و یکی دیگر از این افغان آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
فاسدین به محکمه ترکش
این فاسدین به محکمه کشانیده شوند زیرا آنان بر خون افغانهای مظلوم تجارت و فساد کردند و بالاخره آن را به بیرون از کشور بردند خواست ما این است که این پولها منجمد ساخته شوند و آنها به محکمه معرفی شوند
کسانی که پیسه افغانستان را حیف مایل کردن با خود بردن فساد انجام دادن اینا را دوباره برگردانن به افغانستان و آنانی که محکمه گردن دیگه بسازای اموالشان برسن
از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند که با گذشت هر روز ابعاد فساد مقامهای جمهوری پیشین آشکار می شود جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر باشه و کشور با یک سقوط ناگهانی و مرگبار روبرو شود.
گفتنی است که پس از سقوط دوره اول حکومتداری طالبان در سال 2001، ایالات متحده میلیاردها دلار برای بازسازی به افغانستان کمک کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادهای آمریکا و مقام‌های سابق افغانستان به سوی استفاده مالی و اختلاس این پول‌ها متهمند.
امروز 16 ماه می مصادف است با روز جهانی زندگی مشترک در سال. سازمان ملل متحد به این مناسبت می گوید که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان می پردازد. این روز در حال فرا می رسد که خانواده های قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان می گویند به صلح کامل و دائمی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
16 می روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به مناسبت این روز در یک اعلامیه گفته که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان می پردازند. این سازمان افزوده که جنگ رای حل نیست و به صلح نیاز دیده می شود. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هرچند جنگ ختم شده اما مردم می گویند که صلح دائمی هنوز تامین نشده است. با گفته آنها هنوز هم تاثیرات جنگ و درگیری ها در زندگیشان محسوس می شود. چینی گل یک باشنده ولایت کندهار می گوید جانان پسر جوانش که کارمند محلی اداره لال احمر بود در نظام جمهوریت در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان کشته شد. او می گوید که 3 طفل و خانم پسرش باقی ماندند که حال در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند.
پسرم شهید شد در سرم میاشت کار میکرد پسر من که شهید شد به من بیماری اعصاب و قلبی پیدا شد از آن وقت به این طرف ما بسیار بی‌بضاعت شدیم هیچ چیزی نداریم زنده هستم اما به مرگ خود راضی هستم پسر دیگرم از کار نیست
یک باشنده ولسوالی مسایی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که بیش از 4 سال قبل پدرش در یک حمله انتحاری در برابر استر محکمه کشته شد او میگوید که نام پدرش نور احمد بود
پدر علی قادر ما در حمله انتحاری استر محکمه به شهادت رسید پس او 6 روز به خانه مانده و وظیفه پدر مامور استر محکمه بود
او ادعا میکند که در آن وقت مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته بودند گروهی که در حال حاضر حکومت در افغانستان را به دست دارد قابل ذکر است که افغانستان هنوز هم برخی اوقات شاهد حمله های انفجاری و انتحاری است که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده میگیرد و باز هم در بیشتر موارد غیر نظامیان کشته و زخمی میشوند از سوی دیگر برخی فعالان صلح با اشاره به شرایط کنونی در افغانستان میگویند که صلح تنها ختم جنگ و خشونت نیست بلکه تامین امنیت اجتماعی اقتصادی و آوردن عدالت میان مردم میباشد از این میان انتظار خادم رئیس بخش صلح شورای امنیت حکومت جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
برای اینکه یک صلح بنیادی به میان آید مجبور هستیم که بین صلح و ثبات فرق کنیم صلح مقطعی است اما ثبات دوامدار می باشد صلح بدون عدالت آمدنی نیست برای آوردن صلح و ثبات در یک جامعه عملی کردن پرنسیب بخشش و عدالت بکار است جناح‌های آن هم باید برای خود و جانب مقابل تعریفی مشخصی پیدا کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 با قطعنامه 16 می را به عنوان روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد تا به طور منظم صلح مدارا شمولیت تفاهم و همبستگی را ترویج داده و وسیله تشویق جامعه جهانی باشد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان با وجود اعتراضات گسترده کمپاین بزرگی را علیه کشت خشخاش افزایش داده است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خبر داد که این عملیات تا نابودی کامل زمین ها از کشت کوکنار ادامه خواهد یافت. در هفته های اخیر تخریب مزارع خشخاش در شمال شرق افغانستان تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. نیروهای امنیتی طالبان تظاهرات دهقانان و ساکنان منطقه را با خشونت سر کوب کردند. دستگیری ها صورت گرفت و گزارش ها از کشته شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورند طی درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و هم نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت که درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. باشنده های محل میگویند مردم از حراس جنگ مناطقشان را ترک کرده و به مناطق نزدیک دیگر آواره شدند. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه امروز منتشر شد، گفته که این بدین معنا نیست که طالبان دوست درجه یک هستند، اما این واضح است که آنها دشمن روسیه نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان همچنین گفت که هنوز محدودیت های سیاسی مشخص بین مسکو و طالبان وجود دارد. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت که آنطور که انتظار می رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی منطقه‌ای خود دریافت نکردند. این اظهارات در حال مطرح شده که وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که عساکر اسرائیلی بیشتر در عملیات نظامی زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شرکت خواهند کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00 42 07 23 00 81 11. تکرار می نمایم: 00 42 07 23 00 81 11.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و وقت همه تان بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشین. خبرنگاران موفق رادیو آزادی هر کجا باشین سلامت باشین. همیشه وقت شما زحمت خود کشیدین، واقعا سپاسگزار تک تک شما هستیم. دیگه متاسفانه اوضاع افغانستان همه گی می داند که واقعا در یک حالت خیلی خراب خانم ها و دخترها قرار دارن، چون مکاتب، دانشگاه، دفاتر، همه چیز برای خانم ها و دخترها بسته است. دخترها همشان مشکل افسردگی پیدا کردن. به خصوص خودم که من به بسیار مشکل من که آرزو داشتم که من یک ژورنالیست موفق باید باشم و زحمت بکشم و صدای مردم باید باشم، متاسفانه به بسیار مشکلات اقتصادی و مشکلات فامیلی من بعد وارد کنکور شدم. از کنکور بالاخره به دانشکده ژورنالیسم رو پیدا کردم، رفتم اونجا 2 سال من تحصیل کردم، تحصیلم همش بی فایده بود، دانشگاه بسته شد. ای کاش به آرزوهای ما میرسیم. متاسفانه که آرزوی ما که این بود که من ژورنالیست شوم، دانشگاه بسته شد، من به آرزویم نرسیدم و همیشه وقت احساس ناامیدی میکنم. خیلی 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 جگرم این که من اینقدر درد دارم. تک تک دخترها چون این درد دارن، تک تک خانمها چون این درد دارن، اما این حکومت امارت اسلامی هرگز نمیخواد که دخترها باسواد باشن و دخترها تحصیل کنند و دخترها وظیفه داشته باشن و دخترها در یک مقام منزل باشن. اینا میخوان که خانمها میشه وقت در زندان باشن، اونا در خانه باشن و چشم شامپوت باشد. اینا نمیخوان که خانمها یک شخصای خیلی فعال در جامعه باشن و خدمت کنن. حالا بی سرنوشت ماندم، حیرانم چیکار کنم. باید فامیل میخوایم ما باید ازدواج کنیم که ازدواج اصلا آرزوی ما نیست که ما باید ازدواج تشکیل خانواده بدیم. دوست دارم درس بخونم، خدمت کنم، دوست ندارم ازدواج کنم، دوست ندارم تشکیل خانواده، دوست دارم من درس بخونم و یک شخص مفید باشم تا بتوانم از یک طریق برای ملتم خدمت کنم. اما این مردم، این حکومت نمیگذارد که ما کار کنیم، ما درس بخونیم، ما تحصیل کنیم. دلم میخوای گریه کنم، ایرانم چی کار کنیم. رادیو آزادی بازم از سپاسگزار هستیم. من همیشه وقت رادیو آزادی را عاشقش بودم، من همیشه وقت گوش میکردم تمام برنامه های تانه، چون اگر از بیرون داخل نشر میشد من همیشه وقت گوش میکردیم. اما بدبختانه که همه چیز از بین رفت، همه آرزوهای ما به زیر خاک شد. دن زندگی بسر ما قسمی آمده که یک فرزند پیش مایندر خیلی ظالم باشه و دلش خیلی گرفته باشه ولی کسی نداشته باشه که بشینه پیشمو درد دل کنه و گریان کنه. دل ما هم تو گرفته شده، ما زندگی برای ما زندان جور شده. ما فکر میکنم در قفس بندیستیم، مثل یکم کوک دیده باشین در قفس میمانندشان. ما فکر میکنم در قفس استیم، اصلا این زندگی برای ما خوشایند نیست. هی کاش اصلا زنده نمی بودیم، کاش از این که زیر خاک می بودیم، برای ما بهتر بود نسبت به این زندگی. قید این زندگی برای ما بسیار ناسازاست، واقعا خیلی خسته شدیم از این زندگی. تمام دروازه ها برای ما بسته است، ما حیرانیم چی کار کنیم. باید
پیام شما نظر شماست.
سلام احترامات خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام من کارکنان خوب رادیوی آزادی تقدیم می‌دارم. ما بسیار متاثر هستیم که شلوار کابل 2 موتر و 1 رنجر از زمین کراچی بانای بیشتره را که سر بازیش بادرنگ بود، بانجان رومی بود، پیاز بود، اینمی چیزای غریبی بود، اینمی کارشان کل کراچه ها را بار کرد برد در حالی که کل سرمایه زیر بازاری هست شبکی وقتی تا آبا بگر تا با پرد از خوفتن یا خوفتن بیشنه که فردن ما منانو خوش که پیدا کنم چند دفعه دی رادیو شما ما زنگ زدن دیگه مرد ما زنگ زدن هیچ گوش شنوا دی مملکت ما نیست کامیر یا امیر المومین مشنبه یا امی وزیش به داخله مشنبه امی کار از خود امی آدم از خود سریایش پس کنن. اگه فامرکت برا خود در فامرکت مردم رو ببرا مردم خوگریخ در ایران مردم بزرگ فرزن از دو جب کشیدن در پاکستان لنگ ناموس ما مردم بندی شد، در یونان مردم در اون غرق شد، در ترکیه مردم کشید. امی بس نیست، امی شرم نیست که فرزن این شاروال هم ظلم گرفته. باز سخنگوی شما این گفه میزنه که ما زیر زمینی پروخشتی رزنیم دیگه جا هم بزنیم که با زمینی دست فروش ها دهن و دکان بگنن 15,000 دلار کجا کنه که مثل در پروزگاه گرفتن یا 2,000 دلار یا 1,000 دلار کرایشه. امی کسی که 2,000 بخشه سمیان امی داره اگر از خدا بترزن امی مردم رو فرار نکنن کجا برن. مردم بخیره گم شد اگر بلا جای باشه، اگر یک نفر هم دیگه مرکستاده شده. این امیر شما خواهش بکنیم سه بیر امیر نشر کنیم که خدا کنو کنم گوش شما پیدا شده.
پیام شما نظر شماست.
طبقه کارگر یک طبقه مظلوم و بیچاره هستند که در افغانستان متاسفانه در حدود در طول از همین 20 سال هیچ نوکار به حق از این کارگر یا به خاطر از این کارگر نشده. هر کسی در افغانستان به شکل از اشکال حقوق همین کارگر را نقض میکنند. مثلا کارگر در حالت و در جای خودش نیستند. اگر ما بعضی ادارات دولتی را طور مثال یک مثال بگیم، او به این شکل است که هم بعض قوانین و قانون خود داره که یک کس را به حیث کارمند استخدام میکنه، باز روی یک سلسله شرایط با هم قرارداد میکنن و روی یک سلسله شرایط همو قرارداد فسخ میشه. بس حد پایین تر اگر بعض شرکت های خصوصی یا بعض جاهای خصوصی را ما مد نظر بگیریم، او مطابق با مو خواست و مایل خود با یک کارمند یا با یک کارگر یا با یک کس کار برخورد میکنه که مو عبارت از امی کارگر است، مثلا چی با یک سلسله توافق یا روی یک قراردادی که با هم میبستن امو را از کار میکنه مو کارگر. بالاخره هم کمپانی منافع خود را در نظر گرفته که مثلا کمپانی به نقص یا به کدام مشکل اقتصادی مواجه میشه، خب این کارش همه است که کارگر کم میکنه، به این معنی که باش مصارف ما کم شوه. خب همین کارگر بیچاره در او جای هیچ یک قانون یک چیز نیست که حداقل بتانه از خود دفاع بکنه که یا من را بر روی یک سند آوردی یا من از دیگر جای مثال دهی جریانه که با تو قرارداد کردیم دیگه پشت کار نگشتم. خلاص به این شکل فعلا در افغانستان یک مکانیزم و یا یک بگیم یک قوانین و یک اساس باید به خاطر کارگر مانده شود که مثال یک کارگری هست. ما امروز در جاده های کابل میبینیم از دست که کارگر زیاد است، فقر و تنگدستی و بیچارگی زیاد است، سطح بیکاری یا اوج بیکاری به اوج خود رسیده به بلندترین سطح هست. یک از این کارگر به یک شکل استفاده میشه، مثلا حداقل مزدوری بگیم یا کارگری بگیم در افغانستان 300 یا 350 افغانی است. خب چون که ما میبینیم یا یک کسی که اگر من خودم یک کارگر رزاره دارم میبینم در سر سرک در کوچه در چوک یک جای کارگر 20 دانه 50 دانه است، اگر یکیش به 300 میره میریم یکی دیگه شو میگم که طور مثال 200 میتونه تا می کار ما را انجام بده. خب او چون که قانون نیست و مامو شخص در حالت یک مجبوریت است که حداقل از اینکه مکمل روز بیکار میمونم همین 200 هم به نظر من برازی کافی است، به می اساس که این مردم کار میتونه. یک قانون نیست، یک قاعده، یک اساس، یک مقررات به خاطر این کارگر وجود نداره. خواهش ما در کلی است یک مکانیزم، یک راه، یک حقوق برای کارگر تعیین شود، روی یک چارچوب باشه، روی یک چیز باشه که با مو حداقل یک کارگر که اول خودم باشم یا هر شخص دیگه باشه اما حق و حقوق خود ارزان کرده بودن.
پیام شما نظر شماست.
اما این هست یک جوان تحصیل کرده ای که در افغانستان مدتی 16 سال زحمت کشیدیم و تحصیل کردیم و در عرصه کار و خدمت به وطن برگشتیم. متاسفانه شرایط امنیتی، شرایط همه موارد مساعد است، فقط کار نیست در وطن. شرایطی نیست که جوان ها در بازار برن، در بازار کار برن، در بازار تولید برن، در بازار استعدادزایی، در بازار شغلزایی برن. فقط زمینه های کاری کمتر است و ما برمی کمک هایی که جامعه جهانی و بعضی شورای های دیگر کمک میکنن، ما متعجب هستیم که اینا وقتی که قدر کمک ها صورت میگیره پس کجا میشه و چگونه مصرف میشه که برای جوان ها هیچ یک پروگرام، یک فعالیتی در نظر گرفته نمیشه، یک بخش کارگری، بخش شغلزایی برای جوان ها، یک انگیزه برای جوان ها که اینا بتوانن یک از خود یک کار بکنن هیچ وجود نداره. متاسفانه مثل ما هزاران جوان تحصیل کرده امروز در بازار کار آماده به خدمت است اما کار برشان نیست. به طور مثال ما اگر زمینه و امکانات باشه ما میتونیم که در بازار کار حتی اقل به حیث یک کسی تحصیل کرده هستیم در بخشی که ما تحصیل کردیم مسلک خود آموختیم خدمت بکنیم. اگر شما کار نباشه ما میتونیم در بازار کار بتونیم مثلا تشبزایی بکنیم، کارهای کوچک و تجارتهای کوچک آغاز بکنیم، اما متاسفانه وضعیت اقتصادی این هم ایجاب نمیکنه که ما در بازار کار برایم و در دفاتر و وزارتخانه ها هم نمیتونیم که مثلا وظیفه مناسب پیدا بکنیم. پس بازار کار متاسفانه برای جوان ها بسیار کم است و بسیار محدود است. من خودم تعلیمات مسلکی از اداره حسابداری کابل است، من یک کتله ای از جوان ها را میبینم که از اداره حسابداری ها از اینستای مسلکی فارغ میشون در جامعه کار میرن، متاسفانه جامعه کار برشان نیست و در قسمت اداره محلی یا امارات اسلامی هم واقعا تمام شرایط ها وجود دارد، تمام امکانات در وطن مهیا شده، امنیت هست، استعدادها هست، همه موارد موجود است. متاسفانه یگانه دلیلی که سر راه ما جوانان قرار داره بخشی کاری نیست، یعنی یک جایی نیست که جوانان مصروف بشن. امروز مثلا اکثریت کسایی که از بخشی مسلکی فارغ میشن زمینه های کاری برشان وجود نداره، یک پروگرام، یک پروژه برای اینا وجود نداره که اینا در اون مسلکشان برن و مصدر خدمت به وطن باشن. یعنی که ما از پلان های مثلا برای ما وجود نداره برای جوانان، برای تحصیل کردگان، برای کارگرها. این همین موارد هاییست که شاید اکثریت بیکار مانده و اکثریت تحصیل کرده و رو به یک شغل دیگر آورده. ما در وزارت کار امور اجتماعی مراجعه کردیم و در اصلاحات اداری چند روز پیش مراجعه کردیم که نهایت یک جوان تحصیل کرده. اونا واقعا با پیشانی باز از ما استقبال میکنه. ما میگه این هست این جوانهایی که تحصیل کردن نیازمند هستیم که در ادارات اینو براون در بخش های مسلکی توضیح بشون. اما فیلحال فکر میکنم تشکیلات بند است و در حال پاسویدن تشکیلات است و اکثریت بسته های خالی هم هست به خاطر که تشکیلات پاس نشده، منتظر هستن که تشکیلات بخیر پاس بشه و این جوانها باز بسته ها به اعلام بره و از طریق رقابت آزاد اینا استخدام بشن. اما یک خوشبینی از امارات سلیمانی دارم که واقعا در بخش اصلاحاتی داری، در بخش امتحان ها بسیار شفاف هست و کسایی که در امتحان ها ثبت نام میکنن و همه استعدادات هایی که واقعا استعداد دارن اینا میتونن که به اون بسته هایشان رفت پیدا بکنن.
پیام شما نظر شماست.
قسمه که شما در جریان هستین در طول همینقدر وقت 3.5 سال که حکومت سقوط کرد، وضعیت نابهنجار در کشور به وجود آمد، خیلی دولت وخیم هستن مردم و این وضعیت که کنونی که دلای مردم حاکمیت داره دقیقا امی میراث بیکاری از حکومت گذشته برای مردم باقی مانده. من خودم شخصا خودم کراچیوانی میکنم، من خودم کسی هستم که لیسانس هستم، لیسانس اقتصاد هستم، تقریبا دو سمستر ماستری هم خواندم ولی به خاطر بقای حیات می جنگم و مبارزه میکنم و هدف از مبارزه و جنگیده نیست که یک لغمنان برای خانواده خود ما تمویل کنم، که متاسفانه که در جستجوی کار هستم ولی بدبختانه کار پیدا کرده نمیتونم. خیلی وضعیت اقتصاد روز روزبار زندگی مردم خراب است. شخصا خودم دو ماه از کرای خانه پسمان هستم و صاحب خواهر و لحظه که در وضعی رولی ما تک تک میشم احساس میکنم که صاحب خانه دوباره آمده برای ما کرای خانه میگه بته. مثل ما هزارها جوان دیگری که حکومت بالای ما سرمایه گذاری کرد و ما درس خواندیم که بتانیم یک آینده روشن داشته باشیم و مصدر خدمت به وطن خود، برای ملت خود شیم. ولی متاسفانه که خودم یک جوان تحصیل کرده که به 3-4 زبان تسلط کامل داریم ولی متاسفانه در یک وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبریم. نظر ما دیگه باید یک نشست برگزار شود که راجع به می ایجاد فابریکات، کسایی که میخواین که سرمایه گذاری کنن اونا سرمایه خود اکثرا انتقال دادن به کشورهای بیرونی ولی متاسفانه که ایجاد فابریکات شرکت های صنعتی بسیار کم است در افغانستان. متاسفانه که از هزاران جوان بیکار از دنبال کار هستند، برشان کار میسر نمیشه. ما اگر از دید اقتصادی بنگریم بیکار تنها به شخص گفته نمیشه که در جستجوی کار است ولی کار برش پیدا نمیشه. یک کسی هست که فعلا دکتر است ولی در طبابتش برش کار پیدا نمیشه، میره دکانداری میکنه. از نگاه اقتصادی اگر ببینیم اونا در حقیقت بیکار هستند. اینا ما شخصا فعلا وضعیت کنونی که حاکم است متاسفانه که یه هم بقای از حکومت گذشته باقی مانده که باید یک کنوانسیونی یک نشست برگزار شود راجع به این سطح فقر باید کاهش پیدا کنه. یعنی ما خود ما براتون مثال داریم، بازارها جوان دیگه ما که در جستجوی کار میریم شما باور کنیم. من سرگذشت امروز خود برای شما قسم میکنم که من قدر روزگار زندگی مرا به تنگ ساخته که من امروز رفتم در باغ قاضی کابل در پیش یک دکاندار یک شرکت والا گفتم که مرا به عنوان یک جوان بگیرین، هر کار که باشه، صفاکاری باشه، هر کار باشه من میکنم. ما میخواییم که یک لغمنان برای خانواده خود ببرم که فعلا بیخی به یک سطح وحشتناک به سر میبرم که یک لغمنان من ندارم، من چیگونه با دست خالی من به خانه بگردم. من اینم یال که امروی شما صحبت میکنم در حقیقت درد است که من بیان میکنم. درد هزارها جوان است. شخصا خود من یک جوانه که گریه میکنه. شما باور کنید بدانیم که چی مشکلاتی که در پیش روی ازی وجود داره که وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبره. یک مرد هیچ وقت گریه نمیکنه. وقتی گریه میکنه شما باور به خدا کنه که بدانید که چی مشکلی، چی بنبست و فرارای عادی آدم وجود داره. شما باور کنید که من در خانه کرایی به سر میبرم که در ماهانه 6-7 هزار من کرا میتونم به خانه ای را که در زندگی میکنم. من هستم یک مادرم از پیچه سفید از خودش از دست تشویش طرف من میبینه و تکلیف فشار عصبی برش پیدا شده یکان و حمله سرش میبینه. من گاهی اوقات خیلی در این وضعیت از این آدم ناراحت میشم که من چی بنام پول دوای از این پیدا کنم که من برم بر از این دوا بگیرم. ما هستم و خانمم هست. روزانه کراچیوانی میکنم، میرم پیش کسایی میرم که میگم برای ما کار بده یا ما یک بوجیار بسرم برای تو انتقال بتم برای ما ده افغانی بتم که اصلا ارزش نداره. او آدم پیش به حساب براتان بگویم که او آدم کسی است که یک جوان تحصیل کرده میره پیش از او که تو برای ما بگیم بار دزه بته که من انتقال بتم که یک ده افغانی برای ما بگیره بته. او آدم یک ناز خود سر آدم میزنه که دل آدم از زندگی سیاه میشه. باور کنید من دیشب من تصمیم گرفتم که همین اسنادای همین دیپلم خود همین سه سال که در بخش مدیریت مکار کردم تجربه کاری و همین سه پارچه های اطلاع نامه که از مکتب هستم و 4 تا 12 را که من که پیش خود نگاه کردم از اول نمره تا دوم نمره الا سیم نمره ما بودم که در طول 6-7 ساله که من مکتب خلاص کردم کلش خواستم کاری کنم در بودم با آتش بکشم. وقتی که طرف این وضعیت سعی کردم گفتم که سعی کنم که من چقدر با چقدر امید دید که آدم درس میخوانه به این میخواه که یک آینده روشن داشته باشه، یک خدمت کنه، یک لقمه نان پیدا کنه، ولی متاسفانه که هیچ چیز برش میسر نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
زاوش هستم. هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتا دیگه. کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیست. نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سال دمای اصد دیگه. کدوم گپی نیست. امیرا بگین اگه پرام میتن بتن همی تمام برمین بیچاره زن اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابیناش کارم کزا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلولی ما را بتن مقدمی گزاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توانم هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیر برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلولی نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟
ما این عمل شده این اصلا هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو رو ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم.
یک چیز سعید دستان نباشه، پول نباشه، دیگه نباشه، اینه به این رقم میرسه. در خونه کسی کار ایج نمی کنه، اینه بگویم تا در پس بیرون در خونه نمی آید.
خواست ما از یا این میز که دست از این می فقیرها رق بگره دیگه کمک کنه بر ما. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است دیگه، خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
پیام شما نظر شماست.
اصفهان بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، بی‌احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موترم از پیش ما دیگه، نتانستم کنترولش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
ما متقاعدین پیش روی لحظه تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها از لحظه تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امون امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسپیدا و بعدر متقاعدین بعد مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب آمدن، مچیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلد خدا بلد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
در جستجوی گمشدگان،
جان سعید فضل‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما هیچ شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر صدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-40. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین‌نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-724-55-99-83 در خدمت تان است.
تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از اما شدم. تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از اما شدم.